بحث در مسئله این بود که امکان منافع نیاز علت است که خود بحثش بعد ذکر خواهد شد. این خودش یک مسئله است که اونچه که معلول یک علتی است ملاک نیاز معلول به علت چیست، این خودش غیر از اصل علیته. یکی این از اصل علیت میگیم که الف علت هست از برای ب و ب معلول ب، از الف علیت دارد برای خود ب. اینجا قهرمی مسئله دیگری مطرح است و اون این که نمیگیم چرا به وجود دارد که بگید چرای او الف هست، خب یه مسئله است. مسئله دیگر این است که چرا اساساً به نیازمند به الف هست، چرا نیازمند به علت هست، چرا به بی نیاز از علت نیست. ملاک نیاز معلول ها به علت ها چیست؟ چرا اشیا اساسا از علت بی نیاز نیستن؟ توجه کردی؟ این ملاک نیاز به علیت و نیاز به علت چیست؟ به تعبیر دیگر چه چیز معلول را به علت نیازمند کرده است؟ اینه اصطلاحا میگم که منات احتیاج به علت چیست؟ در اینجا چند جور می شود نظر داد. یکی این که انسان بگوید که نفس موجودیت ملاک نیازمندی به علت است، یعنی یک شی چون وجود دارد اصلا خود وجود ملاک نیازمندی به علت است. شاید اغلب بدون این که حرفی بزنن همین حرف رو می زنن، میگن هر چیزی که موجود است چرا دارد و چرا میخواهد. توجه کردید؟ اصلا موجود بودن مساوی است با چرایی و چرایی به معنای علت داشتن. به خودش یه حرفی است دیگه که به طور معروف این که مثلا این شی را که موجود است چی او را به وجود آورده، این قرآن یک سؤال است که در اذهان طرح میشود. میگیم این شی موجود است، چه چیز این را به وجود آورده، فلان شی، اون را چی به وجود آورده، فلان شی دیگر، اون را چی به وجود آورده، فلان شی دیگر. آخر امر شما میگید خدا، میگه خدا را چی به وجود آورده. این همون فکری است که در ذهن هر کس میاد که موجود از اون جهت که موجود است نیازمند به علت است. حرف هگل هم در نهایت امر، البته اگرچه اون سؤال از دلیل در واقع نه سؤال از علت، راجع به این که چرا علت نخستین علت نخستین شده است. این یک نوع نظر. نظر دیگر که حالا بعد خواهیم گفت این است که نه، شیء از اون جهت که موجود است نیازمند به علت نیست، موجود بودن از اون جهت که موجود بودن است منات احتیاج به علت نیست، بلکه بیشتر منات بی‌نیازی از علت است، بلکه حدوث منات نیازمندی به علت است. یعنی شیء از اون جهت که حادث است علت می‌خواهد، نه از اون جهت که موجود است. حادث هست یعنی چه؟ یعنی این که نبود و بعد بود شد. اذهان باید این را از اون اولی یه مقدار که دقیق بشن این را از اولی بهتر قبول میکنن. چرا؟ برای این که وقتی براش بشکافی یه مقداری اشیاء را بشکافی، اگر بگی که یک شیء است بعضی از اشیاء زمانی بوده که نبودند ولی بعد پیدا شدند، ولی اشیایی هستند که همیشه بودند اون وقت میگه که اونی که نبوده و بعد پیدا شده حتما دلیل و علتی در کار هست، اما اونی که همیشه بوده است، نه دیگه چیزی که همیشه بوده است که دیگه احتیاجی نداره که چیزی او را به وجود بیاورد، چون اصلا به وجود آوردن یعنی نبودن و به وجود آمدن به وسیله یک علت. اما یه چیزی که همیشه وجود داشته است پس بی نیاز از علت است. این باز یک نظریه نسبتا دقیق تری هست که متکلمین بیشتر به این نظریه گرایش دارن، میگن هر چه که قدیم است بی نیاز از علت است و هر چه که حادثه است نیازمند به علت است. و قهران از نظر متکلمین قدیم مساویس با وجود ذاتی، چون میگم هرچه که قدیم است بی نیاز از علت است، بی نیاز از علت این واجب الوجود. پس قهران اینجور میشود قدم از صفات مختصه ذات واجب الوجود است. ذات قدیم منحصراً ذات خداست، چون قدیم بودن یعنی بی نیاز از ماوراء خود بودن، یعنی به خود بودن و بی نیاز از ماورای خود بودن. پس بنابراین هر چه قدیم شد بی نیاز از علت است، پس واجب الوجود است. پس قدم از صفات خاص واجب الوجود است و حدوث از صفات غیر واجب الوجود است. این هم یک نظریه. نظریه سوم که از این نظر هم دقیق تر است این است که نه شیء نه از اون جهت که موجود است نیازمند به علت است و نه از اون جهت که حادثه است یعنی موجود بعد العدم است نیازمند به علت است، بلکه از اون جهت نیازمند به علت است که که در ذات خود ممکن الوجود است. یعنی که در ذات خود ممکن الوجود است، یعنی از اون جهت که ذات این و ماهیت این اقتضای موجودیت ندارد، همچنان که اقتضای معدومیت ندارد. این چیزی است در ذات خود میتواند موجود باشد، میتواند معدوم باشد، هرچه که. پس بنابراین ملاک نیاز به علت، منات نیاز به علت را در وجود شیء نباید جستجو کرد، در مسبوقیت این وجود به عدم زمانی هم نباید جستجو کرد، در خاصیت خاص ماهیتش باید جستجو کرد و در واقع در ماهیت داشتن، چون ماهیت داشتن مساویس و ممکن بودن، در ماهیت او باید جستجو کرد که ماهیتش یک ماهیتی است که نسبتش با وجود و عدم علی‌السواست. حالا خواه این ماهیت حادث باشد در زمانی بوده و در زمانی نبوده، یا این ماهیت قدیم باشه، ما اگر فرض کنیم یک ماهیت ممکنی قدیم هم باشد باز نیازمند به علت است، یعنی از ازل وجودش قائم به علت بوده و تا ابد هم وجودش قائم به علت است. توجه کردی که حکما این نظریه را معمولا، یعنی تا زمان را قبل از صدر متعلقین، این نظریه را گرفتن و پذیرفتن که بعد هم روش حالا بحث خواهد شد. خب حالا که ما میگیم که علت امکان است که درباره این بعد هم باز بحث خواهیم کرد، شیء از اون جهت که ممکن است نیازمند به علت است، این سوال قهرن مطرح میشود که چرا ممکن نیازمند به علت، این نیاز ریشه این نیاز به چه دلیلی، در اینجا چه دلیله، به چه دلیلی ممکن نیازمند به علت است. یعنی چه برهانی میتوانید شما بر این مطلب اقامه بکنید؟ شما میگید الف که موجود شده است چون ممکن الوجود است نیازمند به علت است. به چه دلیل؟ باشه الف ممکن الوجود، ولی به چه دلیل الف که ممکن الوجود است نیازمند به علت است؟ میگن این دیگه بدیهی اولی است و حاجت ممکنه اولیه، این دیگه بدیهی اولی است، نیازی به برهان ندارد، فقط خود موضوع را باید تصور کرد. چرا؟ میگه برای این که همینقدر که ما دانستیم که این ماهیت ممکن الوجود است، یعنی لا اقتضاس وجود را و لا اقتضاس عدم را، نه مقتضی وجود است و نه مقتضی عدم، یک حالت بی تفاوتی در ذات خودش دارد، قهرن اگر بخواد وجود پیدا کند یه عامل خارجی باید دخالت بکند که این وجود پیدا کند، کما این که معدوم بودنش هم به دلیل یک عامل خارجی است، گویی این که اون عامل خارجی همون عدم علت وجودش باشد. این است که میگن و حاجت الممکنه اولیه. حالا اینجا یه مطلب دیگر به تناسب بگیم، این مسئله قهرن با یک مسئله دیگری ارتباط پیدا می کند و اون مسئله این است، بعد از اون که به حسب تقسیم و طرح اولیه عقلی که دوران عقل بیان نفی و اثبات است که میگیم شیء یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود، یعنی از این دو نمیتواند خارج باشد، شیء موجود دیگه، شیء موجود یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود، معلوم که خب قهرن چون از مقسم خارجه در اینجا. در باب واجب الوجود این مطلب با برهان به اثبات میرسد که هر اون که واجب الوجود است محال ماهیت داشته باشه، یعنی وجوب و وجود مساوی است با وجود محض بودن و با ماهیت نداشتن، و ثابت می شود عکس قضیه که واجب نبودن، واجب الوجوب نبودن مساوی است با ماهیت داشتن. از طرف دیگر ثابت می شود که ماهیت داشتن مساوی است با ممکن بودن، یعنی لا اقتضا بودن ذات در موجودیت و در معدومیت، ممکن بودن مساوی است با نیاز به علت داشتن. مسئله محل بحث ما این سومی است. توجه کردید؟ پس اگر کار را از اول بخوایم شروع بکنیم ببینیم با چه نظامی فکر ما میاد جلو، این است قطع نظر از شاخه‌هاش و اثبات فروع مطلب، موجود به حسب احتمال عقلی خارج از این نیست که یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. یه مقدمه، واجب الوجود به حکم برهان لا ماهیت له، و کل ما لا ماهیت له فهو واجب الوجود، از این طرف هم اثبات می شود واجب الوجود لا ماهیت له و کل ما لا ماهیت له واجب الوجود. که این کاله از این قسمت ضرورتی نداره ما در مقام اثباتش بر بیاییم. توجه کردید؟ یه نظری هم البته عرفا در اینجا دارن که ممکنه اون نظر هم حتی قبول بکنیم، ولی کل ما له ماهیه فهو ممکن الوجود، این ثابت است، واجب الوجود لا ماهیت له و کل ما له ماهیه فهو ممکن الوجود. بلحاظا میگن الممکن زوج ترکیبی من ماهیت و وجودن. اینا مقدمه دوم، مقدمه دو، مقدمه سوم. هر ماهیتی، هر ماهیت ممکن الوجودی نیازمند به علت است. به دلیل این که ممکن است نیازمند به علت است. این همون مسئله ما نهل فیه است. آیا این برهان میخواد؟ نه، برهان نمیخواد. همین جوری که اون تقسیم اولی ما برهان نمیخواد، موجود یا واجب یا ممکن، همینقدر شما تصورش بکنید ببینید محال خارجی از این باشه. این هم احتیاجی به برهان ندارد که به چه دلیل ممکن الوجود احتیاج به علت دارد. یعنی همینقدر شما درست تعقل کرده باشید مطلب را، تصور کرده باشید مطلب را، تصدیق این ملازمه با تصورش و خلاف این را نمیتوانید تصور بکنید. تا اینجا دنباله حرفای گذشته است. گفتیم که بعضی از اون طرف برگشتن مسئله نیاز ممکن به علت را مورد خدشه قرار دادن. یه بیانی در جلسه پیش کردیم، گفتیم میگوین به این که علت که میخواد ممکن را موجود بکنن، این امر محالی است. اصلا علیت امر محالی است. چرا امر محال است؟ چون علت چه نقشی میتواند در معلول داشته باشه؟ آیا معلول موجود را موجود میکنن؟ تحصیل حاصل است. آیا معلول معدوم را موجود میکنن؟ جمع نقیزه این است. توجه کردید؟ از این دوتا هم که خارج نیست. معلول یا موجوده، معلولی که میخواد به وسیله علت موجود بشود یا موجوده یا معدوم. موجود هم موجود نمیشود، معدوم هم موجود نمیشود. چون اگر بخواد موجود موجود بشود تحصیل حاصل است، بخواد معدوم موجود بشود تناقض است. پس اصلا در عالم موجودی موجود نمی شود و موجودی معدوم نمی شود. ببخشید، موجودی موجود نمی شود و معدومی هم موجود نمی شود. از اون طرف دیگه شد می شود گفت پورا رو همچنان که موجودی هم معدوم نمی شود، چون این هم باز تناقضه. معدومی هم معدوم نمی شود، تأثیر حاصل هست. پس اصلاً باب علیت را باید بشویید و بگذارید کنار. به این یک شبهه قلیل. اینجا به یه بیان دیگری حاجی از فخر رازی و اینها نقل کرده است به این عبارت که این بیان از یک نظر جامعتر از این بیانی که عرض کردم، از یک نظر دیگر ناقصه، دوتا روی هم دیگر مادری فساد. گفته آقا علت چه نقشی میتواند در معلول داشته باشه؟ چه تأثیری؟ آیا در ماهیت معلول اثر میگذارد؟ ماهیت رو میخواد ماهیت بکند. مثلا علت انسان رو میخواد انسان بکند. انسان انسان به ضروره. خودتون میگید که سلبشی از نفس محال است. چیزی که ضروری است که قابل جر و ایجاد نیست. انسان میخواد بکنه، خب انسان که فرض اینه انسان است. چیزی که انسان است، انسان انسان میشه، تحصیل حاصله. یا وجود و انسان را میخواد وجود انسان بکند، اینم با تحصیل حاصله. یا نه، میخواد ماهیت را موجود بکند. ماهیت را موجود بکند یعنی میخواد ماهیت را متصف به وجود بکند. یعنی جعل به اتصاف تعلق میگیرد، نه به ماهیت و نه به وجود، بلکه به اتصاف ماهیت به وجود. میخواد رابطه میان وجود و ماهیت برقرار کند. علت نه ماهیت را جعل میکند، نه وجود را جعل میکند، یعنی نه ماهیت رو ماهیت میکند، نه وجود را وجود میکند، بلکه ماهیت رو موجود میکند، یعنی نسبت میان این دو برقرار میکند. میگه نسبتا که یک امر عدمی است. این در واقع همون مسئله معروف باب جهل را به این شکل مطرح کرده است که آقا در باب جهل و علیت، جهل به ماهیت تعلق میگیرد یا به وجود تعلق میگیرد یا به اتصال، هیچ کدوم اینا معقول نیست. اگر بگید به ماهیت تعلق میگیرد یعنی ماهیت را ماهیت قرار میدهد، تحصیل حاصل است. بگید به وجود تعلق میگیرد، وجود را وجود قرار میدهد، اینم تحصیل حاصل است. بگید به اتصاف تعلق میگیرد، اینم اتصاف قابل جعل نیست چون امر عدمی است. یعنی هر سه نظریه باب جعل را در واقع با این بیان رد کرده است. ولی این بیان را با اون بیان وقتی که زمینه بکنید یک بیان کاملتر و جامعتری اینجا در میاد. توجه کردید؟ اون بیانه که بیست به این صورت که آیا ماهی، آیا وقتی که شما میگید معدوم را بخواد موجود بکند یا موجود را بخواد موجود بکند، اما اگر معدوم را بخواد موجود بکند تناقض، اگر موجود را ماهیتش را باز تحصیل حاصل است، ماهیت را ماهیت بکند تحصیل حاصل، وجود را وجود بکند تحصیل حاصل، اتصال را بخواد امر عدمی. حالا جواب این مطلب چیه؟
استاد این اشکال رو تو اون تقسیم اول هم که کردید میشد همینجوری گفتش دیگه. شما که فرمودید موجود یا واجب یا ممکن، حالا ما میگیم اگر موجود در خارج رو میگیرید، نه این
واجب در خارج رو داره میگیرید،
این واجب است.
نه وجود در خارج میکنه واجب به ذات رو شروع کنه که واجب به غیر باشه. وقتی میگیم یا واجب است یا ممکن، یعنی یا واجب به ذات است یا ممکن به ذات.
آخه این ذات یعنی ماهیتش در نظر میگیرید.
بله آقا
اون ذات که شما میفرمایید،
نه شیء موجود را با قید موجودیتش داریم میگیم. در واقع اینجوری میشه که وقتی ما میگیم موجود یا واجب است یا ممکن، تعبیر دیگری از این است که موجود یا واجب به ذات است یا واجب به غیر.
از اون این که شما فرمایید موجود واجب یعنی موجود به ذات، الان این شیء رو به ذات که در نظر میگیریم یعنی ماهیتش در نظر میگیریم.
نه به ذات که ما میگیم، ذات همیشه در مورد ماهیت به کار برده نمیشه. به ذات یعنی به خودی خود قطع نظر از ماورا. وقتی ما میگیم به ذات مقصود اینجا هست. ببینید آقا حالا مهم جواب این اشکال چیست؟ جواب این اشکال را با همون مطلبی که در باب جهل ما گفته ایم، اون را کسی اگر خوب تصور بکند جواب این خیلی ساده است. در باب جهل ما گفته ایم که ما دو جور جهل داریم، یعنی دو جور علیت داریم، جعل بسیط و جعل تألیفی. جعل بسیط یعنی جعل و شیء مثل جعل متعدی به واحد، از نظر دستوری جعل متعدی به واحد، جعل و هذا الشیء. توجه کردید؟ جعل مؤلف یعنی جعل شیئن شیئن. یه وقت شما میگید که میگید الف رو جعل کردم، یه وقت الف مجعول است، یه وقت الف جعل به یجعل الالف به. این دومی رو بهش میگیم جعل مرکب یا جعل مؤلف. پس فرق است بین جعل شیء و بین جعل شیئن شیئن. حالا در باب ماهیت، حالا اگر ما بگیم جعل به ماهیت تعلق میگیرد، یه وقت ما میگیم جعل الانسان علت جعل انسان میکند، یه وقت میگیم جعل الانسان انسانن میکند، یعنی جعلی که به ماهیت تعلق میگیرد یه وقت به صورت بسیط مخیم بگیم، یه وقت به صورت مرکب. اونی که نامعقول است این است که جعل ماهیت به نحو مرکب باشد. اینه که به نظر شما امر محال میاد، میگه جعل الماهیت ماهیتن، جعل الماهیت ماهیتن امر محال است. ولی جعل الماهیه امر معقول است. شما خیال کردید علت که میاد ماهیت رو ماهیت قرار میدن، یعنی ماهیت رو به لحو مرکب جعل میکنن، یجعل الماهیت ماهیتن، پس باید اول ماهیت وجود داشته باشه تا بعد بشود. خب چیزی که هست که دو مرتبه خودش قرار داده نمیشود. و همچنین جعل الوجود وجودن هم همینجور جعل تألیفی محال است. اما از شما فوت شده است که هم جعل الماهیه معنی دارد و هم جعل الوجود به نحو بسیط معنی دارد. توجه کردید؟ حالا پس این که شما به این بیان گفتید، اینی که شما به این بیان گفتید که آیا این جعل الماهیت ماهیتن است یا جعل الوجود وجودن، جوابش اینه هیچ کدوم از اونها نیست. ما اگر در باب جعل قائل به جعل ماهیت باشیم مثل اونهایی که قائل به جعل ماهیت بودن، میگیم جعل ماهیت شده نه جعل ماهیت ماهیت. اگر قائل به جعل وجود باشیم مثل اصالت وجودی ها، میگیم جعل وجود شده است نه جعل الوجود وجودن. اونی که محاله اینه. حالا مطابق سه این جواب مطابق بیانی که در اینجا آمده است، مطابق بیانی که ما از خارج میکردیم که آیا موجود معدوم می شود یا معدوم موجود می شود، جواب اونم خیلی واضحه. هیچ کدام. شما خیال کردید علت وقتی که جعل وجود می کند موجود را موجود می کند و یا معدوم را موجود می کند، هر دو جعل تألیفی است، هیچ کدام از اینا نیست، بلکه جعل نفس وجود می کند نه وجود را وجود. معنای جعل نفس وجود این است که یعنی وجودی هست که این وجود عین ارتباط به علت است. اینجاست که یک بیان دیگری ما از خارج که در اصول فلسفه ما کردیم و به اون بیان کسی دیگه هم ذکر نکرده برای توضیح این مطلب، اون بیان رو باید عرض بکنیم تا مطلب خیلی روشن بشه. ببینید این مطلب خیلی مطلب مهمی هم هست، فوق العاده مطلب مهمی. ببینید در باب علیت ما میگیم که علت وجود دهنده به معلول است. علت است که به معلول وجود میدهد، معلول وجود خودش را مدیون علت است. این حرف درست و غیر از این باشد علیت معنی ندارد. اینجا یک تحلیل باید صورت بگیرد راجع به این که علت وجود دهنده معلول است. چجور انسان از باب این که مفاهیم معقول را، مفاهیم صیغلی شده معقول و علمی را غالبا اینها را از مفاهیم محسوس گرفته، محسوس گاهی وقتا سبب اشتباه در اینجا میشه، اون جنبه های صیغل خورده از دستش می رود. معلول علت وجود می دهد معلول را، این را انسان در ابتدا چیزی به نظرش می رسد نظیر اون چه که یک موجود مادی به یک موجود مادی، یک موجودی مادی به یک موجود مادی هم عرض خودش چیزی را می دهد. مثل این که انسان غنی به انسان فقیری عطیه‌ای میدهد، پولی میدهد. زید به عمر پول داد. اینجا پنج عامل و به اعتبار چهار عامل در اینجا وجود داره. یکی زید به عنوان معطی، یکی عمر به عنوان معطائله، یکی پول عامل سوم به عنوان معطا شیء عطا شده، یکی عمل اعطا، چون بودن زید و بودن عمر کافی و بودن پول کافی نیست که اعطا صورت بگیرد، مگر اینکه یک عمل در اینجا صورت بگیرد. و این است که این پول که در اختیار زید است زید این پول رو در اختیار عمرو قرار میده، اسمش اعطا. ایشو چهار تا دیگه، تازه یک عامل دیگری هم هست، عامل اخذ، یعنی این اعطا میکنه و اون اخذ میکنه، میشه پنج تا. زید پول داد به عمرو، مجموع پنج عامل در اینجا وجود دارد. حالا الف وجود میدهد به ب، ببینیم اینجا هم همون پنج عامل میتواند وجود داشته باشه. یکی این عامل الف به عنوان معطی وجود، عامل ب به عنوان آخذ وجود، عامل خود وجود به عنوان معطا که وجود به او داده است، عامل اعطا، چون فرض اینه که این الف است که وجود را داده به این، قهرن یه عامل اخذی هم باید بگیم. این پنج تا عامل یکی نیست اینجا، اگه هم چی چیزی باشه اصلا که امر محالیست. چرا؟ برای این که اگر در اینجا ما عامل معطی داریم که الف است و ب داریم و معطا داریم، اگر معطا را با معطا الیه ما دوتا بگیریم، پس معتائله قطع نظر از این معتا عینیت دارد. پس عامل وجود را به چی میده؟ به چیزی که عینیت داره؟ نه. پس در اینجا ما معتا و معتائله نداریم به عنوان دو چیز، اینجا معتا عین معتائله هست. یعنی همین اعطاء وجود که می کند با اعطاء وجود معطاء الیه هم محقق می شود، یعنی کثرت معطاء الیه و معطاء کثرت ذهنی و عقلی است، کثرت عینی نیست. ای در عین معطاء و معطاء الیه یک چیزه، این عقل ماست که این رو تکثیر می کند، تحلیل می کند، میگه که ب از الف وجود گرفت، این به عنوان ماهیتی و وجود هم که وجود است که نوع این ماهیت قبلا تحقق عینی دارد، وجود را تحلیل میگیرد. اینجور که نیست. پس معطا و معطائله دو چیز نشد. وقتی که دو چیز نشد به طریق اولا عامل اخذی هم اینجا وجود نداره دیگه، چون معطائله اینا کثرت ندارن که این بخواد قبلا تحقق عینی داشته باشه بعد این رو بخواد تحویل بگیره. اصلا تحقق این و تحقق این یه تحقق است. حالا میریم سراغ برای ما سه عامل باقی موند: معطی، معطا، اعطا. آیا اعطا که در اینجا اسمش میشه ایجاب دیگه، با معطا که وجوده دوتا است؟ یعنی این معطا که وجود است قبل از اون که اعطایی صورت بگیرد و عینیتی دارد، مثل وجود را در کناری گذاشتن، بعد هم مثل پول در یک جایی هست، بعد عمل اعطا که اون دست بردن به جیب باشه و دادن به اون باشه صورت میگیره، یا اصل وجود در اینجا که معطا است با ایجاد، با اعطا که در اینجا ایجاد است یه چیزه، یه چیزی. در باب علیت اعطاء و معطاء و معطاء الیه و اخذ همه یک چیز است، یعنی دو عامل بیشتر وجود نداره، عامل معطی و یک عامل دیگر که اسمش اعطاء است به اعتباری، معطاء است به اعتباری و معطاء الیه است به اعتبار دیگر، یک چیز بیشتر نیست. حالا پس این معنی چی میشه؟ ما عامل معطی، کلمه معطی رو بردارید، کلمه جائر روش بگذارید، عامل دیگر معطا، اعطا، معطائله که هفته یکی از آب در آمد، بگید مجعول، مجعول الله جعل، هفته شد یکی، یعنی جعل این مجعوله. از اینجا ما چیم تا این است حقیقت معلول این ارتباط به علت است، یعنی معلول به اون معنا مجعول علت نیست که جعل علت به اون تعلق گرفته، اصلا معلول این جعل علته. یعنی این ماهیت کار بودن اضافه به علت، این کار بودن و اضافه به علت بودن عین حقیقتشه. پس علت که ایجاد میکند، نه اینا که وجودی قبلا هست بعد میاد ایجاد این وجود را میکند، که بعد شما میگید موجود را معدوم میکند، این روی همون خیال است که خیال کردن که اول یک وجودی هست بعد آمده اون موجود را موجود کنه، میگن که دستی لاصل است، یا معدوم است اون عدم را آمده تبدیل به وجود بکنه. هیچ کدوم از اینا، این همه انتظارات ذهن است. دو حقیقت است، حقیقتی که واقعیتش عین جاهلیت است و دیگری که حقیقتش عین مجهولیت و عین جهل است. این معنی این که میگیم و اثر الجعل وجود ارتبط، اثر جعل وجودی است که عین ارتباط به جاهل است. پس این حرف ها اساسا معنی ندارد که کسی بیاد بگه آیا ماهیت رو ماهیت قرار میدهد، وجود را وجود قرار میدهد، عدم را وجود قرار میدهد. به زبان باب جهل میگیم هیچ کدام از اینا، همه اینا جهل تعریفی است. پس چی؟ میگیم جهل وجود میکند، نه جهل وجود را وجود. جهل وجود به جهل بسیط، جهل وجود به جهل بسیط یعنی چه؟ یعنی جهلی که عین وجود است، جهلی که خود جهل عین مجهول است و مجهولی که عین جهل است. این است معنی این که میگیم عالم این مخلوقیت خداوند است، نه چیزی که خلق به او تعلق گرفته است. اغلب تصور عامیانه اینه که ما یه عالمی داریم، یه خلقی داریم. خلق در چند هزار سال پیش صورت گرفته، مثل که خدا از یه جایی عالم را برداشته آورده اینجا گذاشته اسمش شده خلق. نه، مخلوقیت عالم این وجود عالم است. خلق بودن، مخلوق بودن، این به تمام وجودش مخلوقیت است. آن اول و آن دوم و آن سوم و ازل و ابد و حدوث و غیری حرفا نداره. این به تمام حقیقتش جعل است، مجعول است، نه چیزی است که جعل او به او تعلق یافته است. همه اشکالاتی که در باب خلق کردن و در باب خلقت همه مادی آخر سر از اینجا در میاره، چیزی که خلق به صورت یک عمل به او تعلق گرفته است. یه وقتی در یه سخنرانی میکردم، یک دانشجوی آمد بسید که خود فکراش هم جور دیگر بود، آمد گفت که آقا خدا در کجا وجود داره؟ خدا کجاست؟ گفتم کجاست آقا مرسون؟ اگه در چه جای عالم؟ خب بله. گفتم نگو که خدا در کجای عالم وجود داره، بگو عالم در کجای خدا وجود داره. گفت خیلی خواهی اینجا بگیم عالم در کجای خدا وجود داره. گفتم عالم در مرتبه فعل خود، در مرتبه فعل خود. این حرف غلط است که خدا در کجای عالم است. خدایی که در کجای عالم باشه که خدا نیست. توجه کردید؟ خدایی که در کجای عالم باشه، چون کجا هم فعل اوست، کجا فعل اوست، عرض کنم که وقت و زمان فعل اوست، همه چیز فعل اوست. او در کجای عالم معنی ندارد. عالم در کجای او، تا در اونجا کلمه کجا را از باب این که لفظ دیگر نداریم میگیم عالم در کجا، در مرتبه فعل اوست، یعنی عالم عین فعل اوست، عالم عین خلق و مخلوقیت اوست، فعل اوست، تجلی اوست، جلوه اوست. این است، این است معنی این شعر بسیار بسیار پر ارزش و پر قیمت که و اثر الجعله وجود ارتباط، اثر جعل وجودی است که اون وجود مرتبط است، یعنی وجودی است که عین ربط است وجودیست که خود وجود عین جعل و مجعولیت است، نه چیز دیگر. خب از این میگذرم.
مثلا این یه مقدار شبیه مثلا همین حرف هگلی که میگه مثلا یه باید فرقی که میگه عالم طبیعت هم یه درجه از خرد مطلقه نزول اونه. خب اینجا هم به این ترتیب عالم طبیعت یه مرحله‌ای از خداست.
نه ببینید اتفاقا مراحلی که اون میگه گاهی وقتا برعکس میشه قضیه، این جهت عکس رو به خودش میگیره. اگر مرحله از خدا بدونیم هر کدومش رو بخواییم بگیم به اون شکل که اون میگه، خدا را به عنوان آخرین مقوله دیالکتیک اون میگیره. توجه کردید؟ یعنی باز جزء این دستگاه مقولات خودش هست. دستگاه هگلی یک دستگاه منظمی است که از یه جا شروع میشه به یه جای دیگه پایان میپذیرند. یعنی در واقع خدا تکامل یافته ی عالم است.
اول خرد مطلق بوده
نه اون خرد مطلق رو میگه که به اون معنا نیست، خرد مطلقه که به اون شکل اون چیز او در مجموع مقولات خودش به چیز به این مسئله تنزل واسه مسئله علیت رو به این شکل قبول نداره. نه اینها رو البته اون معنای مسئله تنزل توجه کردید، تنزل در مفهوم فلسفی خودش، نه تنزل به معنی تجافی. آقای وقت تنزل به معنی تجافی میگیرن، یعنی چی؟ جای خودش خالی بکنه بیا در جای دیگری، او که محاله چنین چیزی. تنزل به معنای این که این مرتبه نازل شده از اوست، مثل این که سخن هر کسی تنزل یافته روح اوست. یعنی چه تنزل یافته؟ یعنی فکر او وقتی که میخواد، این ظهوریست از فکر او، ظهوریست از ذات او. فکر هر کسی ظهوریست از ذات او، سخن هر کسی ظهوریست از فکر او، یعنی مظهریست از او. او در این ظاهر است، او در این متجلیست. توجه کردید که در اینجا متجلی باز و جلوه باز نمیسته آینه که اونی که متجلی فی هست یک وجود جدایی دارد از اون متجلی. متجلی که جلوه و متجلی فی هر دو باز یکی بیشتر نیست. توجه ولی این معنا که البته حقیقت است. و این من شئن الله عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. از نظر قرآن همه چیز نازل شده است. آهن هم نازل شده از نظر خداست، این خاک هم نازل شده از نظر خداست، آسمان و زمین و همه چیز نازل شده از نظر خداست. نه اینکه نازل شده از یه مکانی به مکان دیگر. توجه کردید؟ همه اینها خزائن اینها، یعنی وجودهای کامل اینها که با تازه اونها وجودهای غیبی و ملکوتی و اینها هست، هر چه که در اینجا هست وجود کاملش در نزد حق است و وجود نازل یافتش در طبیعت ظهور پیدا کرده. این حرف درست و به هگل اینا هم احتیاج داره.
مثلا موتی
مطالعه مطالعه اینا رو در اصول فلسفه ما در یک جاش گفتیم، در بحث علت و معلول ظاهرن در اونجا این بحث رو کردیم و در بحث ضرورت امکان اونجا ممکنه مطالعه رو فرمایید. بین این مثلا
پنج قسمت آخه موتی مطالعه معطا به عمل اعطا و عامل اخ، عامل اخ در همون عمل اعطا درس نشده؟
نه اعطا عمل معطی است، اخذ عمل مطالعه، یعنی در اموری که در هم عرض یک دیگر هستن اینجوره که عمل اعطا عمل معطی است و اخذ عمل معطائله، این دهنده است و اون گیرنده. توجه کردید؟
مخاطب آیه هفتوش در همین عمل اعطا
نه، هفتوش یکی نیست، گرفت دو تاست. نه این که عرض کردیم چهار تا به اعتباری پنج تا بده همین جهت بود که حالا شما نگید بگید آقا در یه جاهای اخذ و اعطا اینا خیلی با هم دیگر مخلوط میشه، یکی میشه، اینا دیگه به عنوان چیز مهم نیست خیلی. مثلا
در اصول فلسفه چهار تا بود،
چهار هم گفتیم شاید ترجمه، ولی همین نخواستیم که بگیم در یه جاهایی که یک شیء اعطا میکنه چون اخذی در بعضی موارد وجود نداره. توجه کردید؟ مثل فرض کنید شما که شما به این زمین چیزی میدهید دیگه، زمین به اون معنا یه عمل اخذی که جداگانه باشه درش تصور چه جاته که در اونجا چیز نکرد. ما برای اونی که ما میخواییم بریم مقصد ما این است، یگانه بودن اعطا و معطا و معطا الیه، همین برای ما کافی است اثبات مطلب. مسئله دیگر
و در مفهوم تبوئیش آقای میلانی به خودم اینجوری معنی می‌کردن، به صورت بودم می‌خواستم من هدایتن خدا توی آموزش میدن. گفتن که این بحث فلسفی طولانی داره که اگر خدا بخواهد من از افتش بر میدارم، ولی خدا نخواست میشه، ولی همجوری گفتن که به این معناست که وقتی کسی واقعا ولایت علی داره، خود سیاعتش، سیاعتش نیست اونجا نوشتن، به صورت منفی جلویش مثبتش میکنه، حسناتش میکنه. گفتم پس کلا سر او رفته که سیاعت انجام نداده، که به یک ماده ای نداره که تبدیل به حسنات بشه. بله، پس یزید در اوج قرار میگیره برای اینکه اگه بخواد سیاعت تبدیل به حسنات بشه، خود سیاعت تبدیل به حسنات بشه، هر که سیاعت مواد خام میشه داره دیگه. بله، نه خب میگه مواد خام، مواد خام داره دیگه. اگه کسی بگه که خب گناه من خود گناه ده، بسیار سبب اونجا می‌نویسم، خب کسایی که بی گناه هست چیزی گیرشون نمیاد، و کسایی کم گناه کردن، گناهی سبب کردن، چیزی گیرشون نمیاد از ولایت. پس ولایت مربوط به اونه که واقعا یک گنجینه ای از سیاه دارن، که خب چیز در صورتی که توی مفهوم ایدئولوژیکش ولایت وجود داره. نه اگه اصلا ولایت چرند و غلطه، نه، وجود داره. ولایت این معناست که رابطه وجودی من ولایت، این مسئله اگزیستانسیالیستی عجیبیه. من میخواستم توی اواخر کار مطرح کنم دیگه نرسید. این مسئله وجودیه، خیلی عمیقه. و اونی که توی اگزیستانسیالیست میگه که وجود غیر از بودن ها، بودن که همه بودن دارن، ولی هر کسی فرضی خب شد که دوست داری دوست داری هستی، اما وجودی که اگزیستانسیالیست میگه محدود اون وجود معنوی انسانی که بعضی ندارن اصلا ها، بعضی ندارن. میگه اون وجود اگزیستانسیالیستی هر کس مجموعه ای از شناخت ها و دوست داشتن هاشه. هر کس هر چیزی به میشناسه، بارش رابطه دائمی داره و بهش علاقه داره، اون جزئی از چیش میشه؟ وجودش میشه. بنابراین وجود هر کس مجموعه عناصریست که از طریق شناختن، دوست داشتن، رابطه درونی با او شکل میگیره در هستیش، در وجود، در روحش. درسته؟ خب طبیعی است که ولایت علی همیشه اینجا ولایت علی یعنی شما
حدوثاً نیازمنده به علت است یا حدوثاً و بقاءاً نیازمنده به علت است. اونهایی که این چنین فکر میکنن که شیء از اون جهت نیازمنده به علت است که نبوده و بود شده است، قهرن باید اینجور فکر کنن که شیء بعد از اون که حادث شد دیگه بی نیاز میشه از علت. چرا؟ برای اینکه احتیاجش به علت که نبوده او را به وجود بیاره. حالا همینقدر که نبود شد و به وجود آورد، این دیگه نیاز رفع شد. وقتی نیاز رفع شد، فشد بی نیاز از او. پس شیء معلول در حدوثش نیازمند به علت هست و در بقایش نیازمند به علت هست. اما روی این بیان که گفتیم شیء از اون جهت که ممکن است نیازمند به علت است، امکان ذاتی شیء که از شیء سلب نمی شود، شیء هم همچنان که حدوثاً نیازمند به علت است، بقاءاً هم نیازمند به علت است. بلکه با این بیان اخیری که ما کردیم و مسئله اثر الجهل وجود و ارتباط، اصلا دیگه جای این حرف ها نیست. وقتی که ثابت شد که معلول واقعی اصلا وجود معلول و هویت معلول و مجعولیت و جعل معلت او را یکیست، اصلا حقیقت معلول یعنی همون حقیقت جعل جائل، یعنی جعل هم یعنی این وابستگی به جائل است. این دیگه امکان نداره که جعل که این یک عمل و این وابستگی به جائل است، جعل وجود داشته باشه بدون این که جائلی در کار باشد. نه، چنین چیزی نیست. یعنی روی اون بیان دیگه مطلب خیلی روشن تر است. روی بیان معروف هم که اینجا میگن آقا شیء از اون جهت نیازمند به علت است که در ذات خودش خالی از وجود است، اقتضای وجود ندارد، اقتضای عدم هم ندارد، پس به حکم یک شیء دیگر باید این خلأ ذاتی او پر بشود از وجود. این خلأ ذاتی وقتی به سبب شیء دیگر باید پر بشود و این در ذات خودش نیاز به این علت رو دارد. وقتی که این نیاز در ذات او هست، نه به واسطه مسبوقیت و عدم، این نیاز ذاتی برای همیشه باقی است. پس حدوثاً و برای نیازمنده به علت است. این هم یه مسئله که دیگه چند نفیاد بیده،
یعنی اینجا میتونیم بگیم این نیازه.
البته مسئله این نیاز منطقه، حالا اون حرفی که الان مسئله امکان رو میگیم مسئله این نیاز نمیاد. این نیاز رو فلسفه صدر متعلیه اینه که الان ما میگیم با حرف قدمایی مثل بو علی اینها داریم میگیم.
حالا همون که از ذات اسمی دارید، این منظور از این ذات چیه؟ اگر ذات موجود باشه که باز همون اشکالا پیش میاد. اگر که این که شما میگید شی در ذات خودش به علت احتیاج داره،
خب
اگه شما یه ذاتی برای شی فرض کنید، خب فرض کنید که شی موجوده،
خب
بنابراین دیگه چیزی که موجوده هیچ به علت نداره.
چرا چیزی به احتیاج داره؟ چون نیازش به علت، نیازش به علت لازمه ذاتشه. این لازمه ذات از ذات سلب شدنی نیست. ببینید یه نیازهای هست، نیاز رفع شدنی، توجه کردی؟ یعنی چه؟ مثل فرض کنید شما که شکم گرسنه نیاز داره به غذا، به یه مقدار معینی غذا، وقتی این مقدار معین غذا رو بهش دادی دیگه نیازش رفع میشه، توجه کرد؟ دیگه نیازی نداره. خیلی موارد ما داریم از نیازهایی که مثلا این نیاز رفع میشه و بعدم که رفع شد دیگه نیازی نیست، موجبی برای این کار نیست. خیلی مواردی که انسان مثلا به یک کسی در یک مورد یک نیازی داره، بعد که نیازش رفع شد دیگه اصلا به او احتیاج نداره، کاری به او نداره، اعتماد دیگه بعد بهش نمیکنه، چون نیازش دیگه رفع شده. غالبا همینجوریه. ولی یک نیاز است که خود اون نیاز برای همیشه باقی است. توجه کردید؟ مثلا ما نیاز داریم، ما اگر این بالا اگر قرار گرفته باشیم، برای اینکه نیفتیم نیاز داریم که دست خودمون رو به یه جایی بگیریم بند بکنیم. اینجوریه که همینقدر دستمون رو بند کردیم نیازمون دیگه راحت بشه، باز ما به اون شیئی که چسبیدیم باز باید بهش بچسبیم، نه اینکه ما اولی که چسبیدیم دیگه نیاز ما رفت بعد از اون بل کردیم. اینجور نیست، توجه کردید؟ اینا در مقام مثال مطلب رو عرض کردم.
وقتی که حافظ بسیار
شد عرض کنم که وقتی که ما میگیم که الف در ذات خودش نیاز دارد به علت، یعنی این نیاز به علت ذاتی است و از او جدا نمیشود و به قول شبستری سیه رویز ممکن، سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. راجع به فرق میان پیغمبر احد و احمد میگه که ز احمد تا احد یک میم فرق است، یعنی میم امکان، همه عالم در اون یک میم غرق است، تمام عالم غرق همین میم امکان هستن، همین نیاز ذاتی که رفع شدنی نیست. توجه کردید؟
بله.
سیه رویز ممکن، این سیه روی هم سیه روی نداشتن است، نیاز است، فقر است. سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشو، والله اعلم، امکان نداره که چنین چیزی جدا شده باشه. حالا لا یفرق الحدوث والبقاء اذ لم یکن للممکن اقتضاء. وقتی ما میگیم ممکن در ذات خودش اقتضاء وجود ندارد، پس دهرن در ابتدا همین جوری که نیازمند هست در بقا هم نیازمند. این مثل علی به مثال های بچگانه آدم گاهی وقتی این رسید. فرض کنید شما که یه وقت شما یه نفری میخواد سوار یک اسب مثلا میخواد بشه، یه کسی رو شما سوار به اسب که میکنید فقط در سوار شدن به شما احتیاج داره، همین وقت که سوار شد دیگه جلو اسب میگه خودش میگه. یه وقت شما یه بچه ای رو میخواید سوار اسب بکنید که اصلا هیچ قدرت این کار رو ندارد، همینجور که آن اول شما باید روی اسب بورا نگه دارید، در آن دومش هم باید نگه دارید، در آن سومش هم باید نگه دارید، در آن پنجم و دهم تا آخرش هم باید نگه دارید. این امر خیلی واضحه. بعد مسئله دیگری میگویم که و انما فاض اتصال کون شیء و مثل المجعول للشیء کفیع. این و انما فاض اتصال کون شیء باز یک شبهه ایست نظیر همون شبهه این که ممکن احتیاج به علت ندارد، منتاج اون شبهه در میگفتن ممکن اصلا احتیاج به علت ندارد، یه شبهه نظیر اون کردن که در بقا احتیاج به علت ندارد. نه، ممکن در حدوث احتیاج به علت دارد، در بقا دیگه احتیاجی به علت نداره. چرا؟ یعنی در بقا فرض اینه که معلول موجود که شده، حالا که این موجود اگه احتیاج به علت داشته باشه، معنیش اینه که این وجودی اینا بخواد وجود قرار بده. جوابش این است که شیء اگر بقا داشته باشه، وجودش در آن قبل با وجودش در آن بعد دوتاست. دوتا به معنی اینه که یک وجود متصل ممتد است. اون مرتبه آن اول با مرتبه آن دوم دوتا و مرتبه آن چهارم شده که این مثلا در باب حرکت میاد. مثلا در باب حرکت یه وقت ما میگیم حرکت احتیاج به علت ندارد، هیچ. یه وقت میگیم حرکت احتیاج به علت دارد، در حدوثش احتیاج به علت دارد ولی در بقاش احتیاج به علت ندارد. جواب اینه که حدوث و بقا فرق نمی کنه. شما اگر اون مرتبه اول حرکت رو بگید احتیاج به علت دارد، مرتبه دوم ندارد چون فرد حرکت موجود است، جواب اینه که در آن اول مرتبه اول موجود است، در آن دوم مرتبه دوم میخواد موجود بشه. پس بنابراین وجود اتصالی این شیء احتیاج به علت دارد و در واقع معلول که باقی هست دائما در حال فیضان است. نه این است که علت در یک آن معلول را ایجاد می کند، بعد دیگه ایجاد در آن صورت می گیرد و وجود در زمان ادامه پیدا می کند. همین جوری که وجود نه این است که ایجاد در آن تحقق پیدا می کند و وجود در زمان، فرض اینه که ایجاد و وجود یکی است. پس همین جوری که وجود ادامه دارد، ایجاد هم ادامه دارد. یعنی بقای وجود یک شیء عین بقای ایجاد یک شیء است. توجه کرد؟ الان هم عالم به دلیل این که باقی هست دائما در حال خلق شدن است. وجود باقی عین ایجاد باقی. پس این معنی نداره که شما خیال کردید که میگید یک شی موجود شد، موجود شده میخواد موجود بشه. خب این میگید موجود شده در آن اول موجود شده، در آن دوم که اون موجود شده یه اول نیست، مرتبه دیگر از وجود اوست که ادامه پیدا میکنه. پس یک وجود دائم است و یک ایجاد دائم. پس بنابراین این اشکال هم در اینجا سمب کلی بیمعنی.
اون مسئله خلق مدام میشه،
همون مسئله خلق مدام که سر عرفا میگم دو
مثلا مثالهایی که در برخی از مسئله درک شد کنی.
نه حالا این مثال ها البته مثال های فلسفی نیست، عمده اینه که اصل اون مطلبی که امشب عرض کردم، اصل اون مطلب مورد توجه قرار بگیره در باب جعل و مجعول و جاهلیت و مثال اینا. اون که اگه باشه دیگه اینا خود به خود حل میشه. این
صافت امان مثلا
ها، حالا عرض میکنیم، 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 اتفاقا میرسیم با اون مطلب، میرسیم با اون مطلب. عرض کنم که ما گفتیم که یعنی پیش افتادیم، عمدن پیش افتادیم، گفتیم مسئله هست راجع به این که مناط احتیاج به علت چیست. در اینجا در واقع چهار نظریه موجود است که سه نظریه چه امشب ما گفتیم، ولی معمولا در کتب فلسفه دو نظریه رو ذکر می کنند. یکی نظریه متکلمی که مناط احتیاج به علت حدوث است، نظریه فلاسفه که مناط احتیاج به علت میخواد. گفتیم که از نتایج اختلاف این دو نظریه این است که حکما قائل به قدیم زمانی که در عین این که قدیم زمانی هست ممکن الوجود است، نواجب الوجود هستند و لهذا اینها عقول مجرده را قدیم زمانی میدانند و اونهایی که قائل به افلاک بودن و قائل به حرکت جوهری هم نبودن افلاک را قدیم زمانی می دانستن و همچنین اون کسانی که قائل به حرکت جوهری نبودن اصول عناصر را قدیم زمانی می دانستن. می گفتن این عالم از ازل بوده است و تا ابد هم ادامه دارد. امثال مثلا فارابی، بوعلی سینا، خواجه رسیل الدین طوسی میگفتن عالم مخلوق است در عین اینکه قدیم زمانی است، که همون مسئله است که اغلب افراد در این کتاب تاریخ فلسفه نمیتونن این را تصور بکنن، که از یه طرف میبینن میگن که حکمای مثل بوعلی سینا و مثل خواجه نصیرالدین اینا حکمای الهی خیلی فوق العاده الهی قدسی هم هستن، و از طرف دیگه برای عالم قدم زمانی قائل هستن. اینا که دو تا با هم دیگه جور در میاد، نه اینکه طرز فکرشون همون طرز فکر ابتدایی است که متکلمین دارن، این براشون غیره. برای اونها قضیه حل شده، توجه کردی که قدیم زمانی بودن ملاک وجوب و وجود و استغنا از علت نیست، بلکه هر چه شیء قدم زمانی بیشتر داشته باشد نیازش به علت بیشتر است. یعنی چه؟ یعنی هر چه که موجود در یک جهت سعه وجود داشته باشد فقرش بیشتره، هر چه که موجود وجودش محدودتر است به دلیل محدودتر فقرش هم کمتره، چون فقر با وجود تقریبا علی سویه می شود دیگه. لذا میگن که کاملتر فقیرتر است. این الفقر و فخری را بعضی به همین جور معنی می کنن، هر که کاملتر است فقیرتر است، چون داراتر است فقیرتر است، چون دارایی او عین فقر است،
هر که بامش بیش برفش
برفش بیشتر. و هر که هرچه در وجود یک در یک بعد از ابعاد وجودی سعی بیشتری داشته باشد او فقیرتر است، و اون که هرچه کمتر دارد چون ندارد چیزی، همون نداشتن، چون داشتن ملاک فقر است، نداشتن که هیچی. حالا برحال حکما قائل به قدیم زمانی هستن، بلاحظه حاجی میگه که قد کان الافتقار لل امکانی منات احتیاج امکان است نمودوس فلیوج علی القدیم و به زمانی، پس قرار داده شد قدیم به زمان، یعنی پس قائل به قدیم زمانی بشیم هیچ اشکالی ندارد. اما متکلمین که میگن منات احتیاج به علت امکان است نحدود حدوث است نه امکان، میگن نه، ما هیچ قدیم زمانی قائل نیستیم. اصلا اگر ما قدیم زمانی بودن مساوی با قدیم ذاتی بودن، یعنی مساوی با واجب الوجود بودن، ولی حکما میگن نه، قدیم زمانی بودن مساوی با واجب الوجود بودن و قدیم ذاتی بودن نیست، مسئله قدیم ذاتی غیر مسئله قدیم زمانی. بعد حاجی یه مقدار وارد بحث این میشود که همون با متکلمین میخواد ادله متکلمین را در باب این که حدوث منات احتیاج به علت هست رد بکنند، و بلکه نظریه اونها رو میخواد اساسا رد بکنند، که این یک نظریه نامعقولی است، توجه کردید، و اشکالاتشون رو حل بکنند و رد بکنند، که میمونه برای یه سری دیگر. ببینیم ساعت چقدر
سلامه، فلسفه، علوم دینی، همه اینا وسیله بوده به
اینکه
یاد بگیریم که حسین از اینا در اونجا شیعه خواست حسین به یواشی که گلش میکرده و قالب میزده گوشن یا میشه یا نمیشه این میشه که جیبه این شب و روز شده با اون بچه تماس روزیه و بر او سجده میکنه، یعنی همین ها که میخوان نماز به از حسین جدا بکنه بگید نماز بیمعنی بیزاره بگه خطای بشه، این با انتخاب مهرش از خواهد اون شهید تیوندی بینه شهید و شهادت و نماز تو ذهنش برقرار میکنه و همیشه هم هست، صبح زور شب هست همیشه هست. نمونه دیگرش که این چیز یحیی بن زید، یحیی بن زید وقتی که شهید شد شیعه ها از اون قل و زنجیری که در اون زنجیر بود یحیی، قل و زنجیر آهنیش چه بعد شعور می رو تیکه تیکه فلزش به نهین انگشتر دارد و به قیمت های خیلی و به زحمت های خیلی زیادی مردم دنبال این بودن که از اون انگشتر سرس کنن و در نهینشون باشه. این خاتم سلیمانی که روی کسی که اون انگشتر رو به دست می آورد اثر انقلابی می کنه. این همون فولاد هم شفاعت می کنه اگر ایدئولوژی باشه، و این که میبینیم توحید هم معنی نداره به خاطر این که در معنای تابوهیش الان مستده، و وقتی که معنای جهانبینی عوض بشه میبینیم خاک فولاد تأثیر چی داره؟ انسانی مترقی انقلابی هست، یعنی منحط ترین چیزایی که به نوان میرسیم. اینه که جهان بینی است که به تمام این مفاهیم اعتقادی، به تمام این اصول فکری یک نوری میتوانه و روشنش کنه. در وقتی اون نباشه در این معنی جهان بینی بس بینه نفتی میشونه مسئله های لازم همینه. بله؟
بله
چنه؟
از میکنم بسیار لازم نمیتی؟
لازم میتونی زنم آره دیگه همینا خب اینا اینا بهتر از همین خیلی هست. اینا تجربه های وجودی آدم ها دیگه نه غیر مسئله که تو کتاب آدم میکنه در نیاد نه میکنه. خب یه شانس همه دارم که برد دارم تو کتاب ها بخانه یا بشنرم، ولی تجربه وجودی آدم یعنی چیزی که در طول عمرش خودش در زندگیش و این درگیری ها و رابطه ها و اینا حسش کرده و روش اثر گذاشته. این
روایت
بله همین به معنای کبوهی چقدر منحطه و چقدر اتجاهی و زشته
ولی
این سیده مثل یک چیزه، مثل یک زبه رو این تنت میکنه که یک سیعه ای بهش پایر میگن نه نکم که علکی به صورت یک نیرو قیبی نیست، به صورت یک نیروی روحی آمدشی تربیتی. خب من بنظرم آدم رو هم گفتم بله آدم که بنابراین یک مسئله که دوش به کفیتر باو اینه که همطور گفتم توی این جهانی که همه آیا رابطه جبری با هم دارن، حالا اینجا بینیم که در بنبستی که ماست گیر کرده چجور در جهان بینی توحید اصلا صورت مشکل مطرح تو ذهن نمیشه. برای این چی؟ برای این که از طرفی میخواد تاریخ دیگه علمیه، بر اساس قوانین علمی حرکت داره، علکی، تصادفی، دلبخواه این و اون نیست. خب این خیلی عزیزه و یه واقعا تاریخ بر اساس جر حرکت نکنه ما مطمئن بینیم باختیم که دشمن های مذهب، دشمن انسان ها، دشمن توده ها میبینیم روز روز در حاکمیت، در پیروزی و در موفقیت و ما روز روز به عربیم. پس چه چیز عاملی است که علی رغم وضع موجود در دنیا انسان ره و آرمان های انسانی ره و حوایق ره میتونه چکار کنه؟ در ما زنده نگه داره و ما رو بهش مؤمن بکنه و به یأس فلسفی و یأس سیاسی و یأس اجتماعی دچار نشه. یکی انتظار توی ایدئولوژی ما به اون شکل بیان شده، یکی در ایدئولوژی علمی جبر تاریخ دیگه. جبران وقتی که حق پیروز میشه، بنابراین من تزلزل ندارم از اینکه فلان کودتا شد، فلان نمیدونم یک روکر آمد، فلان جا نمیدونم امریزا چکار کرد، یا پیروز شد، فلان اینا من اتفاق کنه معیوز کنه. اصلا اینا هیچ تأثیری اینا خطهایی که میره و اون جریان تاریخ به دریا خواهد بسید. جبران هیچ کس نمیدونه اینجا جلوشی بگیر از بگم اونجا جلوشی بگیر از بگم این باید بره. این ایمان اعتقاد و خوشبینی تاریخی هست. خب اما از این طرف این جبر تاریخ بعد چی رو نقش میکنه؟ نقش انسان رو. اگر خودش میره از اون طرف باز ها بینید چقدر از اون طرف خوبه؟ از این طرف باز نقش مطرح میکنی. اگر خودش میره، اگر خود امام میانه کار درست میکنه، اما تو چقدر دارم اصلا؟ چه وزیفه امام خودی؟ باید قبل از آمدن او ما هرچی جوش جلو بزنه چرم بله؟ حتی بدتره برای که واقعا موفق هم بشیم معلوم میشه که هم کردیم موفقا و او به تأخیر میفته، چون او وقتی میاد که همه جا را فساد گرفته باشه. بنابراین برای اینکه تصدیق بشه در ظهور حضرت ما باید به اشاره فساد رو پردازیم که وقتی شرط او چی بشه تحقق پیدا کنه برای آمدن ما مسئولیت سال بشیم. میبینی همین مفهوم انتظار خیلی مفهوم جبتاره که از او طرف که مترقیه و ایمان ما را به حقیقت و پیروزی حق تقدیم میکنه، از اون طرف ایمان ما را به این که ما تأثیری در سرنوشتمون داشته باشیم با اراده خودمون، دور از عوامل مادی، دور از جبر تاریخ، دور از قوانین اجتماعی که جبران عمل میکنه و خود به خود و اوتوماتیک حرکت میکنه، این در دست میگه. خب برای چی؟ برای اینکه وقتی که ماده فقط وجود داره و دیگر هیچ، اراده هم از قوانین جبری مادی در انسان به وجود میاد. پس اراده ما هم وقتی چیزی رو اراده میکنیم که یک کار بکنیم، چجوری اراده میکنیم؟ بر اساس ارتضای عوامل مادی رو اراده میکنیم. نه بر اساس خاص خودمون. پس اراده ما تابع چیه؟ شرایط عینیه خارجی خارج از دسترس انسان. برای چی؟ برای اینکه نمیتونه در جهان بینی ماتریالی هم ماده قائل باشه به هم چیزی دور از ماده، جدا از ماده، به نام ایده، به نام انسان، به نام اراده. نمیتونه، نامی شعور نمیتونه قائل بشه. وقتی من میگم شعور انسان در سرنوشتش تغییر تأثیر داره، خب نه، اون سرنوشت بر اساس قوانین مادی شکل میگیره. شعور از جدا از قوانین مادی، جدا از سلسله علت معلول جبریه، جدا از ماده. ماتریالیسم چون وحدت وجودی ماتریالیسم این خیلی مسئله مهم ها. ماتریالیسم به چی اعتقاد داره؟ به وحدت وجود اعتقاد داره. تا در وحدت وجود مذهبی خدا فقط هست و دیگه هیچی نه، و در وحدت وجود مادی ماده هست و دیگه هیچی نه. همونطور که در وحدت وجود فلسفی و مذهبی دیگه ماده رو نمیتونستیم ما قائل باشیم، وحدت وجودی ها بعد به جایی رسیدن که حتی نجاست رو مجبور بودن بگن چیه؟ پاکی باش. شر مجبور بودن بگن که خیره. چرا؟ چون چیزی جز خدا نیست. وقتی که چیزی جز خدا نیست، ما به هیچی نمیتونیم بگیم زشت، بد، شر، نمیتونیم بگیم. تو شر او تناقض شد. جز خدا چیزی نمیتونست وجود سی بپذیره. وحدت وجود مادی یعنی ماتریالیسم هم نمیتونه چون جز ماده چیزی رو قائل بشه، به شعور انسانی جدا از ماده، به اراده انسانی جدا از ماده نمیتونه اعتراف بکنه. بنابراین مجبور. اما رابطه دیالکتیک متقابل بین انسان و محیط، که محیط انسان میسازه، انسان هم محیط، رابطه دیالکتیکی یا متقابل و دو طرفه بین ایده و ماده، یعنی انسان ماده را عوض میکنه، ماده هم انسان را عوض میکنه، این رابطه دیالکتیکی فقط در جایی امکان داره که ما هستی را در این حال که پیکر مادی مینگریم که بر اساس جر حرکت داره، یک دارای یک شعور و اراده مطلق هم بدانیم که اون وقت در زندگی اجتماعی من در برابر طبیعت بگم طبیعت مظهری از پیکر خداونده و من مظهری از اراده خداوند هستم. پس انسان در حالی که روی ماده تأثیر میذاره، ماده رو عوض میکنه، ماده انسان رو تغییر میده، این چیه؟ دو تا منشأ الان مجبور شدیم برش اعتراف کنیم در جامعه. هم جامعه انسان عوض میکنه، هم انسان جامعه، هم طبیعت انسان تغییر میده، هم انسان طبیعت. پس دو تا عامل، یکی عامل آزادی، یکی عامل جبر قائل شدیم که بینشون رابطه متقابل علت معلولی وجود داره. خب من در جهان بینی توحیدی میتونم توجیه کنم دوگانگی رو، اما وحدت وجود مادی یا وحدت وجود الهی نمیتونه دوگانگی رو بپذیره. درست داشت روشنه؟ اما بین الامرین ما به هیچ صورت معنی میکنم، نه به صورت اما بین الامرین به یه معنی است که ایده به صورت مطلق، ایده وقتی میگیم ما در چیز جامعه شناسی یا در اینها به معنی انسان ها، ایده که میگیم یعنی اون شعور و اراده و فکر و علم انسانی که تأثیر میذاره روی قوانین خارجی، روی طبیعت یا روی جامعه یا روی تاریخ، رو میگیم ایده. اون جامعه، قوانین اجتماعی، قوانین مادی، طبیعت، اینها رو میگیم چی؟ ماده. عجیبه که فقط در جهان بینی توحیدی رابطه دیالکتیکی رو میشود تا آخر چکار در دنبال کرد. رابطه دیالکتیکی چیه؟ رابطه دیالکتیکی اینه که وقتی میگیم من دهقان از یک طرف، انسان از یک طرف کشاورزی میکنه و طبیعت رو عوض میکنه، در همون حال که کشاورزی میکنه، کشاورزی او رو چکارش میکنه؟ عوضش میکنه، کشاورزش میکنه. اولی که آدم کشاورز نیست، وقتی کشاورزی میکنه روحیه و تیپ و اخلاق چیر پیدا میکنه، کشاورزی پیدا میکنه. بنابراین ابزار تولید در او تأثیر گذاشته، او هم در ابزار تولید تغییر و تأثیر گذاشته. درست روشنی؟ رابطه چیه بین این دو تا؟ متقابله، دیالکتیکیه. پس من به عنوان انسان علت هستم برای عوض کردن محیطم، محیط کشاورزی ایجاد کنه نداشت، نمیتونه وجود پیدا کنه. اراده من تحمیل کردم و وارد قوانین مادی کردم بردم. از طرفی او هم در من اثر گذاشت. پس من در همون حال که ماده رو عوض میکنم، چیم من علتم، ماده چی؟ معلول. در همون حال که من علت اون معلولم، اون معلول علت من میشه. پس من یک پدیده اینکه در همون حال که علتم، در همون حال معلولم. کی میتونه این مفهوم رو بفهمه؟ بینش دیالکتیکی که جمع ضدین رو میتونه بفهمه. اما منطقه قدیم ارسطویی که میگه منطقه اسلامی الان میگه، او نمیتونه بفهمه. اگر علت معلول دیگه در همون رابطه دیگه معلول نیست، معلول یک علت دیگه مگه میشه؟ اما من میگم نه، در همون رابطه معلوله. فردوسی چی رو ساخته؟ شاهنامه رو. شاهنامه هم یک مرد توده باز در توس را تبدیل بکرده به چی؟ در او حسن توده. پس فردوسی علت شاهنامه است و در این حال خودش معلول شاهنامه. در همه حال که تو یک مجسمه را میتراشی، مجسمه هم تو را میتراشی. درست به؟ ها؟ ولی در همه حال که شما یک کار را انجام میدین، اون کار شما را داره میتراشی. همون کار. پس شما در همه حال که علتی، در همه حال معلولی. این رابطه دیالکتیکی. بنابراین برای اینکه دو تا چیز پدیده متقابل، ایده و ماده از هم جدا، اراده و جبر از هم چی؟ جدا، معنا و ماده از هم جدا تلقی میکنه. درسته؟ رابطه دیالکتیکی برقرار میشه. اما اگر ماتریالیست فقط معتقد باشیم، در آخر مجبوریم هر این ایده و ماده به یک چیز تحویل پیدا میکنه دیگه. ایده چی میشه؟ میشه زائیده ماده، در حالی که دیگه ماده زائیده ایده نیست، چون اول ماده است و دیگه هیچ. پس ماده اول ایده ره یا شعور ره یا انسان ره ایجاد کرده، بدون اینکه انسان دیگه ماده ره ایجاد کرده باشه در اول کار. پس در اونجا رابطه یک طرف هست. در آغاز، در اول علت علل ره بگیریم. علت اولیه اگه ماده باشه، معلولش انسانه، معلول شعوره، آگاهی، اراده، ایده. این معلول و علت رابطه شون چیه؟ یک طرفی. این رابطه اسمش رابطه میکانیکی. آتش شما زیره کاسه آب می‌بینید، کاسه آب گرم شود به وسیله چی؟ آتش. بین آتش و کاسه آب رابطه علت چیه؟ یک طرفی. اما گرمای آب تأثیر می‌ذاره رو آتش؟ نه. از اون طرف دیگه نیست، رابطه پس دیالکتیکی نیست، رابطه چیه؟ مکانیکیه. و عجیبه که ماتریالیسم دیالکتیک که بزرگتر معجزه کار ماسته، که دیالکتیک به آورده به چی بس کرده؟ اولین بار در دنیا به ماتریالیسم بس کرده. این نمیشه با هم همسال نیست، برای که دیالکتیک یعنی رابطه متقابل بین دو پدیده تا همیشه از آغاز بشریت، از آغاز هستی، وقتی قابل توجیهه که ما اساساً برای عالم طبیعت دو تا چی قائل باشیم؟ منشأ، دو تا نیروی جدا از هم قائل باشیم. در جهان بینی توحیدی خیلی ساده است. این طبیعت که آیاتش، پدیده هاش بر اساس جبر حرکت داره، تاریخ میسازه، انسان میسازه، جامعه میسازه. انسان به عنوان تجلی شعور و اراده عالم در جامعه مادی، در طبیعت مادی نقش داره. درست روشنه؟ یعنی ایده من چی داره؟ اینجا ایده از ماده مستقیماً دیگه جدا نشده، معلول مستقیم ماده نیست، خودش مثل ماده که انعکاسی از خداونده، اراده هم انعکاس دیگری از خداونده. و اینه که در رابطه با هم، رابطه چی با هم دارن؟ یعنی چی؟ روح نه، روح در اون توی قدر معنی کرده، خود قرآن معنی کرده رو. اصلا روح در اون روان نیست، اصلا زبان نداره روح. اگه خواستیم توی اون توی قدر اونجا معنی نکردم داری که ها توی قدر نداره اون خیلی جالبی. اگر این روشن بشه، این خیلی مسئله مهمه ها، خیلی مهمه که رابطه دیالکتیک. عجیبه که دیالکتیک اصولا منطقی است که با بینش مذهبی و خدایی تناسب داره و با ماتریالیسم تضاد داره. با ماتریالیسم تضاد داره. ما نیست ناخودآگاه، چون نیست دیالکتیک به اول بار که در ایران مطرح کردن، که شاید اسلامی مطرح کردن، ماسیالیست هم مطرح کردن ما همون جوری که در دکتر ماسیالیست حمله میکنیم به دیالکتیک هم حمله میکنیم چون دروند تجزیه دروند از الفاظ بیدینا در کشور اسلام مطرح کردن در دنیا اسلام مطرح کردن ما همون جوری که به بیدینی حمله میکنیم به دروندیسم هم حمله میکنیم به این به نفع اونا که همه ارزش ها و همه پیشرفت ها پس معلوم شده در انحصار اونا به تضاد طبقاتیشون اونا اول باید مطرح کردن ما اگر به چون به اونا مخالفیم به تضاد طبقاتی هم که اونا مطرح کردن مخالفیم اگه بگیم جامعه بی طبقه که همیشه هر کس میگه امام زمان داره من میگفته در آخرت امام زمان که بیاد جامعه بی طبقه میسازه حالا اگه بگیم میگن که شما از اینا گفت اوه جامعه بی طبقه که دیگه بله منحدترین مسلمان ها و مؤمنین ما تو هم مشهد و تو کربلا و تو نجف بیاد دو همان غیر اشاره بوده که امام زمان که بیاد جامعه بی طبقه گرد و میش با هم از یک آب آبش رو آب میکنن پول نیست و طلباتی این خیلی مسئله عجیبه چون اون آنتی دورینگ نگاه کنید که پول اصولا اساسا چون یک سمبل ارزشه در مبادلاته اگر که سیستم مبادلاتی در تولید و توزیع تغییر پیدا کنه نیاز به پول از بین میره اصلا به ما نمی‌تونیم که تصور بکنیم زندگی بدون پول اینا مفاهیمی بوده که به صورت خیلی کهنه و قدیمی ورد زبان ما بوده اما اگر با یک بینش نو مطرح کنیم همونا رو میگه که اینا مال اونات باید با اونا مبارزه کنیم چی ده؟ و دیالکتیک از زمان دموکریتوس از اون زمان تا زمان هگل تو استاد ماس بوده دیالکتیک وابسته به چی بوده؟ به بینش ایدئالیستی بوده به بینش خدایی بوده بینش عرفانی بوده ماس ایره به هم چسبونده ست سال پیش برد به اولین بار اون وقت ما چون نهینه که اسلام ما مسلمان ها حکمای ما خوشونه به منطق ارسطو منطق مکانیکی اسطوری ارسطو چسبوندن بعد در برابر دیالکتیک که قرار گرفتن چون مادیون گفتن مطرح کردن در برابر دیالکتیک هست در صورتی که بینش اسلامی به منطق دیالکتیک بیشتر تناسب داره تا منطق ارسطویی این که عالم عالم کون و زواله عالم کون و فساده اساسا مفهوم کون و فساد یک مفهوم دیالکتیک همه چیز در زواله همه چیز در ایجاد و امحاءه همه چیز در مرگ و حیاته همه چیز در تضاده اینا مفاهیم مذهبیه خیلی کهنه ماست اینا مفاهیم دیالکتیکیه مفهوم خدایی که در اسلام مطرح کرده چرا آدم به بیست ساعتی که من اینجا مطرح کردم حکمای ما مفسرین ما نتونستم مطرح کنم نه به خاطر سوادش و روحش از ما کمتر بوده به خاطر اینکه نیست خود شده وابسته به منطقه ارسطویی دونستم منطقه ارسطویی جمع زده این ره نمیتونه بپذیره محاله بنابراین نمیتونه بفهمه که آدم جمع زده اینه آدم در همون حال که لجنه همه این مسنونه ابلیسیه در همون حال الهیه روحی روحانیه این روح خداییه نمیتونه بفذیره دیگه یک بینش ارسطویی بینش منطقه قدیم اینه که رفته توی خط دیگه قلب انسان و حیوان و ناطق شد بوده چیزی روشن بکنم آدم بوده تکرار میکنم یک چیز فیکس هم درده بوده یک چیز ثابت همیشه گیه به صورت که انسان دائما در سیرورت سیرورته دائما در شدن این سیرورت اصطلاحیه که دائما قرآن تکرار میکنه دائما قرآن تکرار میکنه الالله یسیر الامور یعنی امور همیشه فیکس نیست بله اگر امور مثل تعریفی که ارسطو میگه هر امری یک تعریف ثابت داشته باشه یسیرو اصلا غلط نیست یسیرو ها یا امور میگه یسیرو با ساخ ها با سین اگر باشه که خود داره میره ولی یه شیء ثابت یسیرو دگرگونی در ذات جوهر حرکت ذاتی داره میگه دیگر شدن نه اینه که رفتن خب این برای مفهوم دیالکتیک که دا تغییر به همیشگی میدونه کون و فساد به همیشگی میدونه تضاد به همیشگی به همه جایی میدونه تناسب داره این مفهوم آدم پدیده دیالکتیکی از این روشنتر وجود نداره که انسان یک موجود فیکس نیست حیوان نیست ناطق نیست انسان یک شدنیست که در جمع شده روح خدا به عنوان عالی ترین ارزش ها با عنصر ابلیسی به عنوان دانی ترین بی ارزش ها. ابلیس خدا تضاده، یک دوتا مفهومه ها، مصداق نیستن، مفهومه، دوتا مفهومه متضاد و متناقضه هم که در آدم جمع شده. همین آدم رو میگه من خلیفه میگه من آدم رو خلیفه خودم ساختم، روح خودم هم درش دمیدم، بعد ابلیس آمد وسوسش کرد و از راه درش بود، نه دنبال ابلیس. تذر عزیز از کجا؟ در احسن تقویم او رو ساختم، بعد چی؟ ردد ناهو از فلت ساختیم. و تضاد سجور ها بیان دونید، سجور ها بیان دونید، یه از منجلاب پلید همه این مسنون ساخته میشه، یعنی گند، همه این مسنون یعنی گند، گند کلمه گند، یعنی برای که از کلمه کسیفتر دیگه زبان بشیر منید. حیوانات دیگر از چی ساخته؟ بابا از تراب ساخته، از خاک ساخته، اما انسان رو میگه از چی ساخته؟ از گند ساخته. چرا؟ برای حیوانات دیگه امکان گندیده بودنشون به اندازه انسان نیست، اون میتونه فقط پاک باشه به اندازه خواب، اما انسانی که میتونه چی باشه؟ متعفن، یعنی تنها فرشته قول های دیگر که گناه میتونه، خیلی تعریف آنی تنها فرشته ایست که گناه میتونه، حیوانات هیچ کدوم گناه نمیتونه، استعداد گناه نداره، اما انسانه که بالاتر از حیوانه اما پستر از این حیوان نیز هست، داره که میتونه گناه کنه، خیانت کنه، فساد و کسافت و حقارت به او بره. هر گوسفندی که از اون گوسفندتر، هر خری که از اون خرتر نباشه، باز خط من بالاخره قیمت داره بیشه. هر گوسفند انسانیش به معنوی یه هیچ چیزی اصلا به هیچ برای نمیده، این به سوره رو بکنه. خب اینا تضاده بوده لجن اینا با هم که دست به دست همینه این اون سوره یکی یکم قد اصل حل من زکاها خیلی حل کن بستن سره رها این چیزی میگه عبر و باد و مه و خوشید و خلق در کارم خاصه نانه به سفاری اینجا اینجه که عبر و باد و مه و خوشید و خلق در کارم خاصه خود را بفرارم سر به سعدی با خدا تمامی حسیده مقدمه قدر را کسی شکل این رو به دست داری و به قفلت نخواه اون میگه تمام این قدیده ها را که گفته مادی گفته ها شد آلیه رابطه بینه انسان خاص بینه شم قسم به شم در زخار قسم به قمر وقتی که بعد دنبالش میگه قسم به زمین قسم به آسمان قسم به نفس و اون چی که همه خدراها شب و روز و همه اینا بعد اینا همه زمینه برای چه یک کشاورزی برای یک دفعانی خود که بزر وجودت به اگر دست تشکیه کنی یعنی پرورش بدید تو خایدی برم بگی از خودم بگید از تشکیه تشکیه بگیدید اگر هم بکشون میتونه به روش کن بعد میتونه از این بعد برای جای دیگه من بگید برای این بکنم در جای دیگه میگه که بعد خب چی خواهدی بدم روش چیه من چجا میشه من یه بزر وجودیم رو چی بگیره؟ خواست یه روزی پنهان بشه مطلب میشه جایی دیگه تعبیر شده از ساختمان تو که سلسالم کلسختار سلسالم کلسختار وقتی سیگ نمیاد لایه میگیره بعد خوش میشه ترک ترک میشه مسترک میشه میشه سفال میشه اون کشاورزی وقتی نمیره نمیره مزرزه میره یه سیلی که دیگه در این دوری روزی بگیره خوش کنه بسی کنه اونجیر همه تیه نابود میشه بعد حتی از نیش هم زده باشه اینا هم از این نمیسته وجود تو هم از چی ساخته شده؟ از سفتار این که سفتار یعنی این سید که میاد و میبره و آب زلازه میبره به مزرعه و باعث چی میشه؟ رویش گیاه میشه و رویش یک باغ بهش میشه همون یک رسو بیره که اون بعد روی این بذر وجود شده میگیره و بعد اون زیر میکوسه پنهان میشه و بعد کار من دستاها مسیر زندگی یک رسوبی میگذاره این بچه ها جوان ها خیلی پاک کردن زلال کردن چون این تازه این سرچشمه که به نام زندگی چیزی که آغاز شده رسوب هنوز ندید، اما زندگی در مسیر زندگی بازار اداره فلان فلان پول اینا یک کم کم چی میذاره؟ رسوب میذاره. یه رسوب مثل سلسال و سلسفار روی نصر میگیره، اون خود الهی رو میگی رسوبی نه، بعد خشک و سست و سخت میشه مثل کوزه میشه آدم. این روح دیگه اون رقت و لطافتی که میتونید اسرار جهان رو لازم بگیره و اون ارزش ها رو مثل شیشه حکاکی رو خودش سب کنه دیگه نیست، مثل یک سوچه خشم و میبینید چقدر واقعیت رو آخه از این روشنتر، از این روشن کننده تر، روشنگرتر، مترقی تر چی جور انسان شناسی کجا هستش نه و چه جور مسائل ارزش اینه اینا مسائل فلسفی چقدر تناسب به چی داره توجیه و تعبیر نمیخواد. در این حال که فلسفه میگیم در این حال زندگی سیاسی، در این حال زندگی اقتصادی، در این حال زندگی اجتماعی، در این حال وظیفه فردان نشون میده. یعنی هیچ مکتبی نیست که فلسفه جهان بینیش با فلسفه زندگی عملیش با هم به اونقدر جور و نزدیک و اصلا لازم ملزوم هم باشه. ماتریالیسم به سوسیالیسم بحث کردن چقدر توجیه میکنه؟ من جهان رو مادی ببینم از طرفی چون حالا مادی هم و جهان هم مادی و غیر مادی هم هیچی نیست پس من برای چی بشم اونجا الان سوسیالیست بشم؟ خب بشم که تقایی چیزی دلیل یاده مگر که یه بزرگ بچه کنیم بگیره یه توجیه های تفسیر ها و تعبیل آده چیزا بگیره. اما وقتی که میگم هستی یک شعوری، یک جهان مجموعه ای از آیاتی